بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا علی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول و قوه الهی ما در خارج فقهمون بحث تکفیر و ارتداد رو شروع کردیم. ما تا الان اون جلساتی که ما تا الان طی کردیم، ما امروز 27مین جلسه ایه که ما میخواییم بحث رو شروع کنیم، یعنی 27مین جلسه است. از این 27 جلسه دقت کنیم، من یه شمایی اشاره بکنم، حدوداً 5-6 جلسه ما درباره مقدمات فقه صحبت کردیم، 5-6 جلسه. بعد 5-6 جلسه شما 6-7 جلسه شد، بعد سه جلسه وارد کتب، یعنی در واقع تکفیر در نظر اهل سنت شدیم. سه جلسه مطالب سفرالحوالی از تکفیر، بله، از تکفیر و ضوابط و مناطات او صحبت کردیم. سه جلسه مطالب سفرالحوالی که از علمای معاصر اهل سنت بسیار برانشی تنده صحبت بحث کردیم. 13 جلسه کتاب تکذیب اهل شهادتین عارف العونی مطرح کردیم. یعنی ما دقیقاً الان 19 جلسه است، 13 و 3 میشه 16 جلسه که کلاً کتب اهل سنت داریم مطرح میکنیم. یعنی نه مطلبی از شیعه گفتیم، هیچ اشاره خاصی نکردیم، مگر تردن دلباب یه نکته گفته باشیم. 16 جلسه است که مطالب اهل سنت رو داریم مطرح میکنیم. از امروز من میخوام جواب اونا رو بدم، یعنی اصلا کلن دیگر مطالب سنت که تموم شد. اینم که 16 جلسه مفصل مطرح کردیم برای اینکه بدونم با ما با فضای اهل سنت آشنا بشیم که اینا روح حرفشون برنده شیعه چیه تو تکبیر اهل شیعه. اگر یادتون باشه طبق همین کتاب تکبیر اهل شهادتین، آخرش که ایشون نتیجه‌گیری که ایشون آخر کرد این بود دیگه، صفحه 132 گفت ولما کانت حاضل امور سلات سابقه. این ثلاثه سابقه که میگه تحریف قرآن، تکفیر صحابه و اتهام فاحشه به عایشه است، این سه تا مما یکفر به شیعت الامامیه. یعنی پس علتی که ما رو کافر میدونن چیه؟ اهل سنت که شیعه رو کافر میدونه سه تاست: تکفیر صحابه، اتهام فاحشه به عایشه زن پیامبر، بگم تحریف قرآن. این سه تا اتهام کلا منشأش. کمان که انشالله در بحث ارتداد که تکفیر ارتداد که متا کتاب خودم وارد بشم، اونجا میگم عمده اتهامایی که شیعه به اهل سنت میزنه سه تا اتهامه، اونم سه تا اتهامه، یعنی کل کسایی که میگن اهل سنت کافرن. یکی در واقع میگن مثلا ولایت، حدیث قدیر ولایت از نمیر از عبده بدیهیات بوده، از ضروریات اسلام، اینا انکار میکنن پس کافرن، مثل مرحوم بحرین در شهاب الثاقب. حالا اون حالا بس جای خودش میاد، ما فعلا رو اهل سنتیم. پس عمده دلیلی که اهل سنت ما رو کافر میدونن، شیعه رو کافر میدونن، طبق مطالبی که 16 جلسه از اینا مطرح کردیم سه تاست کلا: تکفیر صحابه، تحریف قرآن، اتهام فاحشه‌گری به عایشه. غیر از این هم دیگه نیست، اگرم باشه خیلی قابل اعتنا نیست. مثلا زیارت قبور میرن شرکه، مام که اون اتهام خیلی اتهام، اینا خودشون هم آورده، اینا من بعد از این اشاره میکنم بحث زیارت قبورها، چون اینا رو منشأ کفر ندونستن. من فعلا جواب همینا میخوام، این ستاره میخوام بدم. پس ما از الان دیگه از کتب اهل سنت میایم بیرون، میخوایم خودمون جواب بدیم به اینا. خب یکی از اتهاما رو که مفصل انصافا جواب دادیم، بحث تحریف قرآن، از البیان فی تفسیر قرآن سید خویی آوردیم که تحریف 6 قسمه، 4 تاش به اتفاق قبول دارن، یکیش به اتفاق قبول ندارن، یکیش محل اختلافه. اون محل اختلاف در روایت شیعه هست که قرآن کم شده، در روایت اهل سنت هم هست که 18 تا روایت از اهل سنت خوندیم. تحریف مخصوصا که قائل به نسخ تلاوت بشن که ملازمه قطعی با تحریف داره، اون اتهام رد شد. یعنی به نظر من لااقل اینه که شک براتون ایجاد بشه اهل سنت. از الاتخان سویتی آوردیم، از آروسی آوردیم، موارد متعددی آوردیم دیگه، که در واقع اگه قرار باشه نظر به روایات شیعه مثل کلینی و امثال اینا بکنید و بگید چون این روایات در کتب شیعه است پس اینو قائل به تحریف، شما هم دارید، شما خیلی بیشتر از من شاد داشته باشید. حتی اونی که از عمر نقل میکنن قرآن 1,027,000 حرف بود، الان 300,000 بیشتر، دو سوم شما میگید نیست. پس تحریفا من بحث نمی کنم، به نظرم اون بحثی که کردیم اگه کسی منصف باشه اقلش برای شک ایجاد میشه. شما این مطالبی سیر خویی در البیان مطرح کرد، فقهای شیعه که صریحا گفتن قرآن تحریف نشده، نه به زیاده نه به نقیصه، اعیان شیعه از قرن 4 و 5 تا الان همه گفتن، اعاظم شیعه که سیر خویی هم با آدرس نقل کردیم. حالا اینکه صرفا یه روایت رو در وسائل در اصول کافی دیدید و به اونا استناد میکنه، خب در کتب صحیح شما مفصله، صحیح مسلم هست، صحیح بخاری هست، صحیح نمیدونم سنایی هست، همه اینا پر از این روایت، کتب شما پر از ایناست. این بذارید کنار، دو تا اتهام دیگه مونده، یکی تکفیر صحابه، یکی اتهام زنا به عایشه که میگن شیعه این کارو میکنه. من برای اینکه این بحث مشخص بشه دو تا بحث من یعنی بحث به این کیفیت باید مطرح کنیم. صحابه پیغمبر، ام از ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی، کل صحابه‌ای که با پیغمبر بودن، مخصوصا اونایی که در واقع مدح شدن، جزء اعوان خاص پیغمبر بودن، مثل ثانی اثنین فی الغار که هم میکنن بر ابوبکر، منظور ابوبکره. ما یه بحثی باید بگیم، این بحث به نظر من خیلی مهمه. آقا امکان داره اصلا جهت عقلی که یه نفر آدم خوب باشه بد بشه؟ امکان عقلی داره یا نه؟ دو، امکان وقوعی داره یا نه؟ سه، مرحله سوم باید ببینیم واقع شده واقع نشده، اجازه اینجوری باید دست پر تنظیم کنیم دیگه. اصلا امکان عقلی داره که یه آدم صحیح سالم یه دفعه منحرف بشه؟ امکان عقلی، امکان عقلش به نظر من اصلا جای تردید نیست، چون اگه بگید امکان عقل نداره یعنی مجبوره. همین که انسان در تکلیف مختاره، پس امکان عقلی 100% هست که یه نفر که در واقع یه نفر کلا منحرف بشه. این امکان عقلش به نظر من جای تردید نیست اصلا، امکان عقلش، مگر دلیل خاص داشته باشیم که دلیل خاصی هم بعدن اشاره میکنیم. اما بیا میریم امکان وقوعی چی؟ پس امکان عقلی 100% داره. خب مثل تعبد به زنون بحث میکنن، امکان داره امکان نداره، بحث میکنن امکان عقلی، امکان ذاتی، امکان وقوعیه، این بحثایی که اونجا میکنن. پس امکان ذاتی 100% داره، چون اگه امکان ذاتی نداشته باشه این در واقع مختار نیست، مکلف اصلا نیست، اصلا انسان نیست، ملکه. اما نسبت به آقا امکان وقوعی، چون امکان وقوعی خیلی مهمه برای ما، امکان ذاتی خیلی اهمیت نداره، آقا امکان وقوعی داره که در واقع یک انسان صالح درجه 1 منحرف بشه، امکان وقوعی داره نه؟ من میگم امکان وقوعی داره، به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن یه مورد ذکر کرده، بلعم باورا سوره اعراف آیه 175 و 176 که ما در خارج اصولمون که بحث عقل مطرح میکردیم، به اعتبار آیات عقلی که مطرح میکردیم در یه تفکرون یه آیه رو من بررسی کردم، ولی چون خارج فقه و علل قاری ممکنه بعضی ها ارتباطی به خارج اصول نداشته باشن، اینا من این ماجرا رو طبق تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب فقط توضیح میدم، اصلا تفاصیلش هم بذارید کنار، تفاصیلش رو بذارید کنار. بلعم باورا کی بوده چی شده، صریح آیه قرآن طبق تفسیر فخر رازی. خب آیه اینه با وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهَا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ وَإِنْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. این قصه ها رو بگو شاید فکر کنن. خوی جریانش رو من از بیرون یه اشاره میکنم بعدم متن فخر رازی رو میخونم. بلعم باورا یه آدم خوبی بوده، حتی اسم اعظم بلد بوده، مستجاب و دعوه بوده، بعد فاسد شده، این تهشه. حالا عبارت فخر رازی میخونم. پس ببینید بله اینا تو آقای تلگرام شما فرستادن این مطلب چیز هم ایتا اینا دقت کنی ترجمش که مشخصه وَتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت کن بر این مردم چه چیزی را خبره کسی که آتیناه و آیاتنا آتینا ناش فاعلش اوهای او ضمیرش میشه مفعول اولش آیاتنا میشه مفعول به دومش چون آیات جمع آیه است و با الف و تاس و جر بله و ما به تا به الف انقدر جمع آیه یکسر فی الجره و فی النظم معا لذا آیاتنا شده چون الف اسم جمع الف و تاس نصب و جرش به کسره. بخوان بر اینها خبر کسی که آتینا آیاتنا دادیم به او آیاتمان را فنسلخ منها بعدن اون منسلخ کرد خودش رو از این آیات یعنی از این آیات خارج شد فاتبعه الشیطان این اتبعه ضمیرش که به اون الذی برمیگرده که اون بلعم با اورا یا هر کی دیگه است برمیگرده میشه مفعول به شیطان میشه فاعلش. حالا اتبعه الشیطانی که اتبعه الشیطان چیه همین فخر رازی میخونم و میگه قال عبدالله ابن مسلم فاتبعه الشیطان ای ادرکه یقال اتبعت القوم ای لحقت بله ای لحقتهم بله فاتبعه الشیطان یعنی ادرکه الشیطان طبق ترجمه طبق درست هم هست فاتبعه الشیطان یه ادرکه الشیطان این وقتی از آیات ما اومد بیرون شیطان اونو درکش کرد شیطان اونو ملاقاتش کرد فکانه من القاوین از هالکین شد. البته میگه اگر ما میخواستیم اونو بالا میبردیم با همین آیات ولکن نو اخلد الى الارض اخلاد در ارض شد به زمین چسبید یعنی به دنیا چسبید ریاست ثروت قدرت شهوت و تبع هواها تبعیت هواش کرد فمثله کمثل الکلب بعدم تشبیه میکنه به کلب. من اجازه بدیم مطالب فخر رازی بخونم در همون تفسیر کبیر یا مفتاح بله اون این جلد 15 صفحه 403 مفاتیح الغیب فخر رازی چند تا مسئله مطرح میکنه. مسئله اولش نبا قال ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد رحمه الله نزلت هذه الآیه فی بلعم ابن باعورا این آیه در بلعم باعورا نازل شده و ذلک جریان چیه؟ لأن موسی علیه السلام قصد بلده الذی هو فیه حضرت موسی قصد کرد بره اون شهری که این در زندگی میکرد هدایتشون بکنه و عزا و قضا اهله بجنگه باشون و کانو کفار اینا کافر بودن فطلبوا من ان يدعوا على موسى عليه السلام و قومه این کفار اومدن میشه بر عمه با اورا گفتن دعا کن بر علیه موسی و قومش و کان مجاب الدعوه و این بلعنبارو مستجاب الدعوه بود و اندهو اسم الاعظم فمتنع من قبول نکرد فما زالوا يطلبونه من حتی دعا علیه اینقدر رفتن اومد تا گولی زدن بالاخره پیشنهاد مال دادن پیشنهاد جاه دادن پیشنهاد ثروت دادن چی دادن
دعا کرد بر علی موسی فاستجیب له، دعاش مستجاب شد و وقع موسی و بنی اسرائیل فیتی به دعایی، اینا سرگردان شدن با دعایی. قال موسی یا رب به ای ذنب وقعنا فتیه، چرا ما سرگردان شدیم؟ قال به دعای بلعم، فقال کما سمعت دعاءه علی فاسمع دعای علی، ثم دعا موسی علیه ان ینزع منه اسم الله الاعظم والایمان، دعا کرد که خدا هم اسم اعظم بگیرش هم ایمان را، فسلخه الله مما کان علیه و نزع منه المعرفه و خرجت من صدرهی که حمامت بیزا فهازا قصته. البته چند تا قول دیگه هم نقل کرده، البته اینم یه بحث است که آیا این بلعم با اورا نه پیغمبر بوده بعدن کافر شده. خود فخرالرازی میگه فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَهَلْ يَسْهُ أَنْ يُغَالْ إِنَّ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كَانَ نَبِيًّا ثُمَّ صَارَ كَافِرًا، چون بگید فآتیناه آیاتنا وصل علیهم نبل لذی آتیناه آیاتنا، آتیناه آیاتنا این پیغمبر بوده. این قلت قلنا هذا بعید، این بعیدی که پیغمبر بوده باشه، چرا؟ لعنه تعالی اعلم حیث یجعل لسارته، خداوند آگاه تر از اینه که رسالتش کجا بذاره. سوره انعام آیه 124 و ذالک یدل علی انه تعالی لا یشرف عبدا من عبیده بر رساله. خب اگه بگید پیغمبر بود اونجوری شده، معنیش که خداوند آگاه نبوده که رسالتش کجا قرار بده. الا اذا علم امتیاز عن سایر العبید به مزیت شرف و درجات العالیه و المناقب العظیمه فمن کان حال و حال او کیف یلیق به الکفر. خلاصه میگه پیغمبر نبوده. آقا فآتین آیاتنا فنسلخ منها چیه؟ میگه دو تا قول هست، فیه قولان. قول الاول آتیناه آیاتنا یعنی علمناه حجج توحید ففهمناه ادلته، ما حجت توحید را به اون بسیار فهماندیم، ادلش را فهماندیم، حتی سار عالمن به ها، تا اینکه عالم به توحید شد. فنسلخ منها ای خرج من محبت الله الى معصیتهی و من رحمت الله الى سخطهی. خب و معنا این سلخه یعنی خرج منها، یقال لکل فارغ شیئا بالکل این سلخه منها، کسی که از یه چیز کامل فارغ بشه میگن این سلخه. طرف تا الان تله بود از تله رها کرد رفت بیرون، میگه این سلخه، یه کامل بره بیرون. پس این آدمی بوده که اسم اعظم داشته، مؤمن بوده، مورد توجه بوده، بعدن طوری کامل رفته بیرون، کامل رفته بیرون. ول قول ثانی، این قول اول بود که در واقع یعنی در واقع ما ادله توحید را بهش یاد دادیم. قول دوم ما ذکره ابو مسلم رحمه الله قال قوله آتیناه آیاتنا ای بیناها فلم یقبل، یعنی در واقع ما آیات اونا بهش بیان کردیم ولی قبول نکرد و ارا منها، از اونا خودشا برهنه کرد. سبا اون قوله که انسلخه و ارا و تباعده و هازا یقع علا کل کافر لم یؤمن بلد الله، میگه البته اینی که اگه دقت کرده باشه که آیات ما گفتیم و این قبول نکرد، قول دوم خود در هر کافری قابل تطبیقه. و اقام علا الکفر، آیات رو بگید به ابو جهل نمیشه این حرف زد، خب آیات دید قبول نکرد. بعد میگه بله مثلا یا ایو الذین اوتو الکتاب آمنو به ما نزلنا مصدقن لما معکم من قبل ان نتمس وجوهن، یا ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا، نسبت به فرعون خدا من اینجوری میگه. خب والموسو، بله والموسو فرعون، خداوند موسی را برش فرستاد ولی قبول نکرد. پس یه قولی که آقا ما آیات توحید رو بهش گفتیم، توحید هم بهش یاد دادیم، اینم واقعا توحید رو فهمید، آدم خیلی خوب بود، اسم اعظم هم داشت، فنسلخه یعنی به کلی از اینا دست برداشت. قول دوم اینه که بگیم که آقا نه آتینه آیاتنا یعنی همچنین که آتینه آیاتنا به فرعون هم صدق میکنه، به ابولهب هم صدق میکنه. خب بعدم فرق این دوتا قول چیه؟ و علم ان حاصل الفرق بین القولین، عبارت فخر رازی رو دارم میخونم، هو ان هذا الرجل في القول اول كان عالما بدين الله و توحيده ثم خرج منه، این آدم خیلی خوبی بوده، عالم به توحید بوده، عالم به همه چیز، به خرج من. و علی ثانی، ولی و علی القول ثانی، لما آتاه الله الدلائل والبینات امتنع من قبولها. یعنی خداوند آیات و بیانات گفت امتنع کرد از قبول، مثل فرعون، مثل ابی لهب، مثل ابی جهل. برای خود فخرازی میگه ول قول الاول اولا، قول اول 100% بهتره. چرا؟ لان قول ان سلخ منها، میگه ان سلخ از اون آیات، یدل علی انه کان فیها ثم خرج منها. یعنی آیات ها گرفته بود، توحید قبول کرد، بعدن ان سلخ منها. و ایزن فقط ثبت بالاخبار ان هذه الايه انما نزلت في انسان كان عالما بدين الله تعالى ثم خرج منه الى الكفر والزلاله. میگه اولا این که بگیم که آتینه آیاتنا مثل آتینه آیاتنا مثل فرعون که قبول نکنه، میگه قطعا این درست نیست. به نظرم برداشت درست نمست فخر رازی. قول دوم به هیچ عنوان با آیه سازگار نیست، چون فنسلخ منها یعنی جداش از اینا. پس معلومه اول بار آیاتو گرفته که انسلخ صدق بکنه. ما به فرعون نمیتونیم بگیم انسلخ منها، به ابی لهب نمیتونیم بگیم انسلخ منها، به ابو جهل نمیتونیم بگیم انسلخ منها، نمیتونیم اونا رو بگیم. همچنان که روایت هم در روایت شیعه هست، هم در روایت اهل سنت، خالص میگه در روایت هم هست که آقا یه آدم بسیار خوبی بوده، این طرف پیغمبر نبوده درست، ولی 100% بلعم باعورا آدم بسیار خوبی بوده، هم توحید خوب گرفته بوده، هم دلائل هم همین رو خودش یاد داده بوده، ولی بعدن اینجوری شده. پس دقت کنید پس امکان وقوعی داره که یه آدم درجه یک باشه مثل ولن با اورا، بعدم فنسلخ منها. پس طبق قرآن امکان داره یه آدم درجه یک باشه بعدن انسلخ منها. نه وقوع یه نفره، وقوعی برای یه نفر واقع شده. ما چون ما هم به قاعده خوب پل امسال دارم میگم دیگه، همه انسان ها مثل همن. پس اگر برای یکی واقع شده، امکان وقوعی برای دیگری هم داره. امکان وقوعیه دیگه، امکان وقوعی یکی وقوع برای خودشه. من طبق قاعده امسال قیاس مساوات، انسان ها همه مثل همن. اگر واقع شده برای یه شخصی که مؤمن 100% بوده فنسلخ منها، به اعتباری که در واقع به اعتبار این که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، پس برای الباقی می امکان وجود داره. پس این امکان وجود داره یا نداره؟ قطعا وجود داره. پس میشه یه نفر بلعمه با اورا باشه، توحید رو با گوشت و استخونش لمس کرده باشه، مستجابم دعوام باشه، فنسلخ منها. اصحاب پیغمبر چی؟ چه اونایی که اعوان و انصار خاصش بودن، چه اونایی که اعوان و انصار خاصش هم نبودن. بالاخره مثل بلعم با اوران دیگه، بالاتر بلعم دیگه، همین حدود بلعم با اوران دیگه، اسم اعظم هم بلد بوده. بله بعضی اصلا میگن پیغمبر بوده. پس ممکنه یه نفر درجه یک باشه بعدم فنسلخ منها. پس اصحاب پیغمبر به نحو کلی میزان حال فعلی افراده. چرا؟ چون امکان داره که انسان از ایمان خارج بشه و به کفر وارد بشه. بعد یه عبارتی دیگه هم فخر رازی داره، عبارت خیلی خوبیه، سابقا هم که تو آیات تعقل در خارج اصول تو بحث دلیل عقلی میگفتم، این عبارت هم براتون خوندم. میگه و هذه الآیه من اشد الآیات علی اصحاب العلم، این آیه از شدیدترین آیات برای اصحاب علمه. چرا؟ وذلک لأنه تعالی بعد ان خص هذا الرجل به آیاتی و بیناتی و علمه و علمه الاسم الاعظم و خصه به دعوات المستجابه. این آدم بلعم با اورا بعد از این که خداوند آیات و بینات رو بهش داد، اسم اعظم رو بهش داد، مستجاب دعوش هم کرد، لما اتبع الهوا، چون هوای نفس رو پیروی کرد، انسلخ من الدین و صار فی درجه الکلب، در حد سگ اومد شد. و ذالک یدل علی ان کل من کانت نعم الله فی حقی اکثر فاذا اعرض عن متابعت الهوا و اقبل علی متابعه اعرض عن متابعت الهوا بله اعرض عن متابعت الهدى و اقبل علی متابعت الهوا کان بعده عن الله اعظم. سقوطش هم خیلی شدیدتره. شما اگر دو تا پله رفته باشید بالا بخوری زمین، خب خوردی زمین، ولی اگر رفتی رو برج میلاد، اگر رفتی قله کوه پاد بلغزه بخوری زمین، دیگه هیچی ازت نمیمونه. کان بعده من الله اعظم و الیه اشار به قوله علیه الصلاه و السلام من ازداد علما، روایت عبارت فخرازی دارم خونم، من ازداد علما، کسی که علم زیاد بشه، ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا، فقط بعد. البته این عبارت یلهس هم دقت کنید، چرا خدا اینو تشبیه کرده به سگ؟ مثل و کمثل الکلب. اینه بذار عبارت بخونم، مثلا این مثله، بله مثل، بله و مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یل هست و ان تترکه یل هست. این حمله مسترش حمله است، نه الحمل، الحمله توی مسترش یعنی حمله کردن، هجوم بردن. مثل سگه، اگه بهش حمله بکنی زبانش در میره و پارس میکنه، اگه حمله هم نکنی زبانش در میره و لهله میزنه پارس میکنه. اینو من تو خارج اصول مفصل توضیح دادم. ببین چرا تشبیهش کردی به سگ؟ آخه کسی که زبانش یل هست، لحظ حالتی که سگ زبانش میاره بیرون شروع میکنه تکون بده زبانشا. نوع حیوانات وقتی تشنه میشن این حالت رو دارن، وقتی تشنه میشن این حالت یل هست سگ رو دارن. ولی سگ چه تشنه باشه، چه خسته باشه، چه سیراب باشه، چه سیر باشه، چه خسته باشه، یه حالت رو داره همیشه یل هسته، زبانش در میره لحظه میزنه تکون میده. تشبیهش به سگ کردن برای اینه که سگ حمله بهش بکنی این زبانش میره تکون میده، حمله هم نکنی زبانش میره تکون میده. کسی که ایمان داشته باشه، درجه یک باشه، بعدم فنسلت منها، این بری به طرفش بخوای هدایت بکنی این زبانش شروع میکنه حرف زدن، میگه بابا اینا چرت و پرت، ما یه عمر با اینا گذروندیم، ولش هم بکنی بازم همین حالت داره، یل هست داره، بازم پشت سر حرف میزنه. نمیشه هدایتش بکنی، نمیشه ولش بکنی، در هر صورت داره وقوق میکنه پشت سر آدم. سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، انذارشون بکنی انذار نکنی علی السبیت فایده نداره. انذار کردن و انذار نکردن تو فایده نداره. دقت، نتیجه که من میخوام بگیرم، اصحاب پیغمبر امکان وقوعی دارن که فاسد بشن، امکان وقوعی دارن که چی؟ فاسد بشن، امکانش هست که فاسد بشن. پس اگر کسی یار غار پیغمبرم بوده تضمین وجود نداره، امکانش هست. امکان، ببین من نمیخوام بگم واقع شده، بحث اثبات وقوع یه بحث دیگه است، ما فعلا بحث ثبوتی داریم، امکان ثبوتی. نه نه نه
نه وقوع اصحاب نگیره، مثلا الان نمیخوام اصحاب اصلا مدعای ما کلیه دیگه.
آره آره،
میخوام بگیم یک انسان خوب میتونه به قول ما منحرف بشه یا نه.
بله،
یه مثال میزنین که واقع شده، عدل و دلیل علایم
اونجوریه. آفرین، عدل
نه
نه نه نه نه. ببین اون شخص واقع، شما میگی بلعمه با اورا بد شده، میگه بد شده یه معلومه. من به قاعده، به حکم الامثال، به عبارت قیاس مساوات، به عبارتی از باب اجره استفاده کردم، حکم الامثال، میگم بلعمه با اورا یک انسان متدین درجه یک بوده، بعدم فنسلخ منها، ما همه انسان ها مثل همین، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، پس ممکنه این اتفاق برای ما هم بیفته.
شما دلیل وقوع دیگه چی میخواییم بگیم؟
بله؟
چیزی برای دلیل وقوع
میمونه؟ حوصله حوصله حوصله، ما فعلا میخواییم بگیم آقا امکانش هست که یه انسان فاسد بشه.
یه انسان درجه یک ممکنه فاسد بشه. یه انسانی که ایمانش در حد اعلا بوده، به کیفیت که اسم اعظم هم بلد بوده، مستجاب و دعوان بوده، بر علیه موسی قومش نفرین کرده، دعا کرده، مستجاب شده، ممکنه فاسد فاجر بشه، ممکنه فنسلخ منها، ممکنه مثل سگ بشه که یل هست، این تترکو یل هست و این تحمل علیه یل هست. حالا دقت، پس ممکنه این که بگید آقا ممکن نیست که در واقع انسان درجه یک فاسد بشه، میگید ممکنه، امکان وقوعی داره، در تاریخ واقع شده. حالا دقت، پس اصحاب پیغمبر که درجه یک هم بودن، دست تک تک شدن میبوسیم رو چشم همه، از ابوبکر و عثمان و حضرت امیر و مقداد و سلمان و ابوذر و همه اینا واقعی با پیغمبر بودن درجه یک، یعنی امکان داره فاسد بشن، امکان داره فنسلخ منها بشن، امکان داره همون بلایی که سر بلعن با اورامه در سر هر یکی از اصحاب پیغمبر واقع بشه. دیگه اصحاب پیغمبر که دیگه مستجاب و دعوی به این کیفیت، حالا افراد خاصش کاری نداریم، نوعا که مستجاب و دعوی مثل بلعن با اورا که نبودن که. حالا دقت، حالا بگید که حالا امکانش چه به درد میخوره؟ امکان بقیه به درد نمیخوره. میگم بعده، حالا دقت، از الان بحثی که الان من میخوام مطرح کنم بحث بسیار مهمیه، میخوام بحث وقوع مطرح بکنیم. حضرت امیر علیه السلام با چند مسئله، در واقع در تاریخ در صدر اسلام هستن، با چند تا چیز در اصحاب پیغمبر استکاک داره. یکی تو بحث خلافت، یکی تو بحث خوارج، یکی تو بحث عایشه و جنگ جمل، یکی هم در ماجرای قتل عثمان. حضرت اون استکاک داره دیگه، خود به شقشقیه، اختلافش با صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا ارا تراسی نهبا، پس با سقیفه، با جریان سقیفه مشکل داره، از اون طرف با جریان خوارج مشکل داره، اومدن به جنگش دیگه. عایشه مشکل داره دیگه با جنگ جمل با عایشه هم مشکل داره. حالا که مشکل داره، شونه 100% تضاد دارن دیگه، پس یکشون داره اشتباه میکنه یا حضرت امیر داره اشتباه میکنه یا عایشه، یا حضرت امیر اشتباه میکنه یا معاویه، یا حضرت امیر اشتباه میکنه یا ابوبکر و عمر، بالاخره وضعیتی که داره اشکال میکنه، اشکال داره دیگه، یکی مشکل داره، چون شما زدن که نمیشه که، یکی داره اشکال میکنه. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ من بازم اینجا یه مسئله از ابن عبدالحدید میگم. حضرت امیر علیه السلام، از این ماجرا رو من مفصل جلسه آینده میگم، ولی در حدی که فضا ایجاد بشه، حضرت امیر علیه السلام با خوارج نهروان که جنگ شد خیلی تلاش کرد اینا رو هدایت بکنه، افراد متعددی فرستاد با اینا مذاکره کنن، فایده نکرد. ابن عباس رو فرستاد، وقتی ابن عباس میخواست بره توصیه بهش کرد، میشه نامه 77 نهج البلاغه، حضرت امیر علیه السلام بهش میگه لا تخاصمه بالقرآن، رفتی با اینا مجادله با قرآن نکن، یه آیه بگی اونا یه آیه بگن، فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٌ، قرآن آیاتی که بهش نگفتن ذو وجوهه، تقول و یقول، شما به آیات استناد میکنه، او به آیات دیگه استناد میکنه، ولیکن حاججهم بالسنه، با سنت به اینا احتجاج کن، فَإِنَّهُمْ لَا يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا، اینا هیچ چاره‌ای نداره الا اینکه سنت قبول بکنن. بعد ابن عبدالحدید، این ابن عبدالحدید، شرح ابن عبدالحدید جلد 18 صفحه 71، اینجا نسبت به این مطلبی که نیسته میگه هادا کلامون، یعنی این همین عبارت که از زمین نامه 77 خوندم، لا نظیر له فی شرفی و علو و معنا، میگه این کلام حضرت امیر اصلا نظیر نداره در شرف و علو و معناش. توضیح میده چرا، توضیح میده که چرا در واقع در علوم معناش این نظیر نداره، که انشالله
جلسه واسه نفرست میگه میخونیم. بله
انشاءالله جلسه آینده عبارت ابن ابی الحدید رو میخونیم و ببینیم که آیا ادله وقوعی داریم، دلیل بر وقوع، دلیل بر امکان وقوعی هست. ببینیم در واقع در مقام وقوع ادله داریم که ثابت کنه بین اصحاب چی واقع شده، چی تخلف کرده، کی تخلف نکرده، یا ادله وقوعی نداریم. ان شاء الله فردا ادامه مطلب ابن ابی الحدید رو میخونم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
البته کاملا مشخصه این بحثمون چند جلسه طول میکشه.
داره
فقط اصحابه.
اول بار آقا فهمیدیم که ما داریم امکان، حالا امکان ذاتی یا وقوعی این که یک انسان درست
میده. اشکال نداره. کلی میگیم منظور رو اصحاب، بله منظور اصحاب پیغمبره.
بخاطر این میگم که شما تو امکان وقوعی خب باز داری صحبت از وقوع میکنه. اگه تو اصحاب